شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS به مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم. سلام و به برنامه دری SBS خوش آمدین. ما صاحب که برنامه امروز پیش کش می کنم. امروز شنبه 8 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی مطابق است با 17 ماه سنبله سال 1405 هجری شمسی. در برنامه امروز پس از نشر اخبار درباره یک رویداد مهم صحبت می کنیم، نظری به رویدادهای مهم در افغانستان می اندازیم، با خانم شیرین ارشاد درباره تابعیت استرالیایی و کمک با درخواست دهندگان تابعیت در آمادگی گرفتن برای امتحان صحبت داریم، در مورد سرطان پروستات، تداوی، معاینات و مراجع حمایتی برای مبتلایان گزارش ارائه می شود و آهنگ هم از تواب آرش نشر خواهد شد. ولی اول تر از همه توجهتان را به اخبار جلب می کنم. تظاهر کنندگان با گرد همایی در مقابل سفارت اسرائیل در کمبرا عذرخواهی از کارمندان امدادی کشته شده در غزه را تقاضا کردند. حکومت طالبان قرارداد را برای تفحص و استخراج گاز و نفت در غرب افغانستان با یک شرکت سعودی امضا کرده است. اتحادیه اروپا از گسترش جنبش‌های مخالف اقدامات شدید علیه روسیه در داخل این اتحادیه ابراز نگرانی کرده است. تفصیل اخبار. تظاهر کنندگان امروز در برابر سفارت اسرائیل در کمبرا تجمع کرده و از اسرائیل خواستند که به خاطر کشته شدن کارمندان امدادرسان در غزه به شمول زومی فرانکوم تبعه استرالیایی عذرخواهی عمومی کرده و غرامت پرداخت کند. کاروان امدادی خانم فرانکوم در ماه اپریل سال 2024 در حالی که با همکارانش برای رساندن غذا و مواد اولیه به نوار غزه کار میکرد، هدف حملات هوایی قرار گرفت. ماه گذشته حکومت اسرائیل ادامه تحقیقات جرمی در مورد این مرگ‌ها را خاتمه داده و اعلان کرد که هیچ گونه تخلف جنایی در آن حادثه رخ نداده است. با تعقیب این تحول، درخواست‌های مبنی بر اخراج هلیل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا صورت گرفته و نیو اوکانر سازمان دهنده این گرد همایی می گوید این موضوع یکی از خواسته‌های اصلی معترضان می باشد. حکومت فدرالی صرف چند ساعت پس از ارائه پیشنویس قانون مسئولیت مراقبت دیجیتالی به پارلمان بر موضع خود برای اصلاحات دیجیتالی تاکید کرده است. به اساس طرح پیشنهادی حکومت تحت عنوان فید من به روش من یا مای فید مای وی به کاربران شبکه های اجتماعی این امکان داده می شود تا از الگوریتم هایی که در حال حاضر توسط شرکت های بزرگ تکنولوژی تحمیل می شوند خارج گردند. مات کانوون رهبر حزب نشنلز با انتقال از این اقدام گفته است که این پالیسی می تواند به مثابه سانسور باشد. و حکومت ها نباید صلاحیت کنترل محتوای شبکه های اجتماعی را داشته باشند. اما انیکا ویلز وزیر مخابرات میگوید مسئله بر سر پاسخگو ساختن شرکت های تکنولوژی در قبال نحوه تنظیم و نظارت بر آنچه مردم در فضای آنلاین میبینند میباشد.
Because online harms have real world consequences, especially for children, as the parents, advocates and educators assembled here today have lived. Girls getting advice from chatbots on how to exist on only 600 calories a day. Boys being cyberbullied by strangers on online games. And young people doing dangerous or illegal things in real life because they saw it online.
مؤسسه اکسفورد اکنامیکس میگوید استفاده از هوش مصنوعی یا AI در میان کسب و کارهای استرالیایی میتواند در یک دهه آینده به حدود 50% افزایش یابد و در نهایت به حدود 80% برسد. اما گسترش سریع این تکنولوژی در سراسر جهان نگرانی های را نیز در مورد مسئولیت، حریم خصوصی و کنترل انسانی برانگیخته است. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید هوش مصنوعی پیشرفته میتواند یک خطر وجودی برای بشریت ایجاد کند و نیاز است که نظارت قوی تر بر هوش مصنوعی به سرعت تصویب و اجرا شود.
Delay only benefits the massive tech companies, their owners and enablers. A handful of men has almost unlimited power over AI, which we are repeatedly told has unimaginable computing capacity. They talk about freedom, but on closer inspection, this turns out to be little more than the freedom to exploit our data.
حکومت طالبان یک قرارداد جستجو و استخراج نفت و گازی حوزه کشک تیرپل را با یک شرکت سعودی امضا کرده است. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم طالبان و شاهر التقی رئیس اجرایی شرکت دلتا انترنشنل این سند را در حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده سابق امریکا برای افغانستان در کابل امضا کردند. وزارت معادن و پترولیم طالبان گفته است که گاز طبیعی بخش عمده ذخایر حوزه کشک تیرپل با مساحت تقریباً 22,000 کیلومتر مربع در ولایات هرات و بادغیس را تشکیل می دهد. گزارش شده که شرکت دلتا اینترنشنال در مرحله اول 200 میلیون دلار برای تفحص و استخراج 7 بلاک گاز سرمایه گذاری خواهد کرد. ابراز امیدواری می شود که با آغاز کار استخراج این حوزه نیاز افغانستان به گاز تامین و برای یک تعداد زیادی از افغانها فرصت کار پیدا خواهد شد. یک مرکز خاص حمایت از خانواده های استرالیایی فعالیت خود را در کاتماندو پایتخت نیپال آغاز کرده است. این در حال است که 36 استرالیایی هنوز هم در منطقه سیل زده در سرحد نیپال و تبت مفقود هستند. یکی از استرالیایی های مفقود شده همسر باوین پتل پدر از منطقه نیوکاسل است که برای یافتن او یک هلیکوپتر کرایه کرده است. او از زمان ورودش به کاتماندو پس از وقوع این فاجعه سیگنال تلفن همسرش را ردگیری کرده و از مقامات محلی و حکومت‌های نیپال و چین طلب کمک کرده است. آقای پتل به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس استرالیا گفت که از جستجو برای یافتن همسرش دست نخواهد کشید و افزود که او تمام زندگیش است. استرالیا 49 پرسونل را برای حمایت از عملیات پاسخگویی به بحران اعزام کرده است و انتونی البنیزی صدر اعظم و پینی وانگ وزیر امور خارجه روز دوشنبه در پارلمان مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رشد جنبش‌های سیاسی در این اتحادیه که مخالف اقدامات شدیدتر علیه روسیه هستند ابراز نگرانی کرده است. خانم کالاس این اظهارات را در جریان سفرش به لیتوانیا یک روز پس از آن مطرح کرد که حزب راستگرای افراطی بدیل برای آلمان یا AFD 44% آرا را در ایالت زاکسن آنهالت آلمان به دست آورد. حزب AFD یکی از چندین گروه سیاسی حامی روسیه است که به طور کلی با افزایش تحریم ها علیه این کشور به دلیل جنگ در اوکراین مخالف است. آلمان میگوید روسیه مسئول یک حمله تیاره بی سرنشین ناکام در میدان هوایی لیپزیگ در ماه گذشته است، اتهامی که کرملین آن را رد میکند. خانم کالاس میگوید تهدید روسیه برای اروپا در حال افزایش است.
At the same time, the parties that are sort of blind to this threat and say that we should not do anything with this because it's not our concern are gaining ground. So I'm just afraid that we might wake up in a situation where we haven't done enough be able to deter the threats and defend ourselves. But of course, it's up to the German people as a democratic country to make their choices.
حال اخبار ورزش. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار جهان و وضع هوا برای فردا. در ادامه تورنمنت تنیس گرند سلام US Open، الینا ریباکینا بازیکن قزاقستانی با برتری قاطعانه در برابر نیامی اوساکای ژاپنی و قهرمان پیشین جام US Open با نتایج 1-6 و 4-6 به مرحله کوارتر فاینال رقابت‌های امسال این تورنمنت رسیده است. ریباکینا در مرحله بعدی به مصاف ژنگ چینون از چین خواهد رفت. بازیکن که با یک بازی چشمگیر و شگفت‌انگیز توانست ایگا شفیونتیک دارنده 6 لقب قهرمانی مسابقات بزرگ گرند سلام را شکست داد. کوکو گاف قهرمان مسابقات سال 2023 US Open نیز پس از پیروزی در برابر ایوا یوویچ 18 ساله در یک تقابل کاملا آمریکایی نایل به مرحله کوارتر فاینال را تامین کرد. ارزش یک دلار استرالیایی در بازارهای تبادله اسعار معادل تقریبا 47 افغانی، 72 سنت آمریکایی، 62 سنت یورو و 53 پنس بریتانیایی می باشد. و حال پیشگویی هوا در شهرهای عمده استرالیا برای فردا. ملبورن کمی بارش، 13 درجه سانتیگراد. سیدنی اکثران آفتابی، 20 درجه سانتیگراد. کمبرا ابرآلود، 16 درجه سانتیگراد. برزبون نیمه ابری، 25 درجه سانتیگراد. ادلید نیمه ابری، 16 درجه سانتیگراد. پرت اکثران آفتابی، 23 درجه سانتیگراد. هوبارت کمی بارش، 13 درجه سانتیگراد. و داروین آفتابی، 33 درجه سانتیگراد. این بود تازه ترین اخبار از برنامه دری رادیوی SBS. شنونده عزیز، آواز ما را از برنامه دری رادیوی SBS میشنوین. در فرصتی که در پیش است درباره یک رویداد مهم صحبت میکنیم. نظری بر رویدادهای مهم در افغانستان میاندازیم با خانم شیرین ارشاد درباره تابعیت استرالیایی و کمک با درخواست دهندگان برای تابعیت در آمادگی گرفتن برای امتحان صحبت میکنیم. در مورد سرطان پروستات، تداوی معاینات آن و مراجع حمایتی برای مبتلایان گزارش ارائه می شود و مطالب جالب دیگه هم به اطلاع رسانده خواهد شد. امیدوار هستم که شما شنونده های عزیز تا آخر برنامه ما را همراهی کنین.
وقایع مهم هفته.
شنونده های عزیز، حال با همکار مجیب المر درباره یکی از رویدادهای مهم صحبت میکنیم. آقای المر سلام عرض میکنم. خب پیشنهاد رهبر ائتلاف مخالف حکومت استرالیا برای غیر قانونی ساختن آتش زدن و بیرق استرالیایی از جمله رویدادهای مهم است. بله؟
بله آقای شکیب، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. طوری که شما گفتین، بر اساس طرح جدید اپوزیسیون که قرار است به پارلمان راه شود، آتش زدن بیرق استرالیا میتواند تا 12 ماه حبس به همراه داشته باشد. انگستل، رهبر اپوزیسیون، روز یک شنبه در برنامه سندی اجندا در شبکه نیوز 24 گفت که ما باید از استرالیا دفاع کنیم. بر اساس ای تر حتک حرمت شدید و عمومی بیرق استرالیا که به هدف تحریک نفرت و انزجار انجام شود، یک جرم محسوب شده و مجازات از او یک سال می باشد. همچنان کسانی که بناهای یادبود عمومی جنگ مخدوش کنه، به حربتی کنه با اونا یا اولا تخریب کنه، طبق قانون جدید جزایی فدرالی با مجازات های سنگین روبرو میشه. در حال حاضر هر گونه جزا برای چنین بی‌حرمتی ها تحت مجموعه پراگنده از قوانین ایالتی و قلمروها اعمال میشه. این پالیسی آسیب زدن به بناهای یادبود مهمی که از تاریخ استرالیا تجلیل میکنه، مانند مجسمه های کاپیتان کوک را نیز شامل میشه. بر اساس طرح جناح ائتلاف، روز 26 جنوری نیز به عنوان روز ملی استرالیا تثبیت خواهد شد و هر گونه تغییر در آینده نیازمند برگزاری یک همپرسی خواهد بود. این حداقل هشتمین تلاش در سطح فدرالی در تاریخ استرالیا برای غیرقانونی ساختن آتش زدن بیرق است. البته قابل یادآوری است که تمام تلاش های قبلی ناکام مانده بوده و پیش از این نگرانی ها درباره ای که آیا چنین اقدامات در برابر چالش های قانون اساسی دوام خواهد آورد یا خیر مطرح شده بود.
بله، خب نگرانی های وجود داره که این طرح ائتلاف مخالف آزادی بیان متضرر و معدود خواهد ساخت. بله؟
بله آقای شکیب، این موضوع را یکی از اعضای برجسته حزب کارگر به نام مت تستلت که معاون وزیرم می باشه مطرح کرده که گفته جرم پنداشتن آتش زدن بیرق تشویش آفرین و هشدار دهنده است و آزادی بیان محدود میکنه. او گفته که نقل قول است از اونا: من فکر میکنم نوع ناامیدی و درماندگی در آنجا وجود دارد. اینکه تلاش میکنند حزب و نشان و جناهای افراطی تر راستگرا را دنبال کنند تا بخش از آن آرا را به دست آورد. قبل از این جان هاوارد، صدر اعظم سابق و دیرینه استرالیا از حزب لیبرال، نیز به این اقدام مخالف بود و در سال 2006 گفته بود که جرم پنداشتن آتش زدن بیرق تنها رفتارهای جاهلانه و شوک کننده را به شهادت و قهرمانسازی تبدیل میکنه. اما انگستلر تاکید میکنه که این یک پالیسی مهم برای حفاظت از سبک زندگی استرالیایی است و بارها این موضوع را که زمانبندی آن به دلیل جذابیت دوباره حزب و نشان برای رای دهندگان بوده را رد کرده.
بله، خب از حزب ون نیشن گفتین. گفتم میشه که رهبر ائتلاف انگس تیلر این مسئله را در عکس العمل به یک تقاضای مشابه حزب ون نیشن پیشنهاد کرده تا حمایت پیروان او حزب جلب بکنه. بله؟
بله آقای شکیب، حزب ون نیشن پیش ازی از همچو یک پالیسی حمایت کرده بود، اما آقای انگستلر در این مورد گفت که برداشت من از وضعیت فعلی است که ما باید اعتماد مردم استرالیا را دوباره جلب کنیم. وقتی از آقای تلر پرسیده شد که آیا شرایطی وجود دارد که حزب لیبرال نشنل برای تشکیل حکومت با حزب ون نیشن ائتلاف کنند، او گفت نخیر. اظهارات او در پی پاسخهای متناقض سایر چهره‌های جناح ائتلاف مطرح میشه که برخی از آنها را برای همکاری احتمالی در آینده باز گذاشته بودند. احزاب لیبرال نشنل از زمان شکست تلخ جناح ائتلاف در انتخابات 2025 به طور مداوم آرای خود به حزب ون نیشن واگذار کردند. آخرین نظرسنجی نیوزپول آرای اولیه حزب و نشان را 30% نشان میده که بالاتر از 29% حزب کارگر و 19% جناح ائتلاف است.
بله، خب بسیار تشکر آقای المر از این معلوماتتان و فعلا با شما ودا گفته و وقت خوش برتان آرزو میکنم.
سلامت باشین آقای شکیب، وقت خوش داشته باشین.
حال با جاوید رستاپور خبرنگار برنامه دری رادیوی اس بی اس برای جنوب آسیا به تماس هستیم که اونا طبق معمول درباره تازه ترین رویدادها در ارتباط به افغانستان گزارش میدن. آقای رستاپور سلام عرض میکنم. خب طالبا از امضای یک قرارداد نفت و گاز در هرات با یک شرکت عربستان سعودی با ارزش چندین میلیارد دلار خبر دادن. میشه که درباره این قرارداد یک مقدار تفصیلات بدین لطفا؟
با سلام وقت شما بخیر آقای شکیب. بله، همان گونه که شما اشاره داشتین، وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که قرارداد نفت و گاز حوزه کشک تیرپل هرات را با شرکت سعودی دلتا انترنشنال امضا کرده است. ارزش بالقوه این قرارداد آنگونه که طالبان اعلام کردن طی 25 سال آینده تا 50 میلیارد دلار اعلام شده است. با اساس توافق این شرکت، ذخایر هیدروکربنی در مساحت بیش از 23 هزار کیلومتر مربع را ارزیابی خواهد کرد و امکان گاز رسانی به شهر و شهرک صنعتی هرات نیز بررسی می شود. بخش دیگری از این توافق مطالعه ساخت خط لوله به طول حدود 700 کیلومتر است که قرار است گاز را از هرات به اسپین بولدک در قندهار منتقل کند. حدود 10 میلیارد دلار از سرمایه گذاری احتمالی به ساخت این لوله، خط لوله، اختصاص یافته، اما اجرای آن به نتایج اکتشافات و مطالعات فنی گفته شده است که بستگی دارد. مراسم امضای این توافقنامه با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان و همچنان زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور توافقنامه صلح با طالبان برگزار شده است. مولوی هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، نیز این قرارداد را گامی در جهت تأمین انرژی و ایجاد اشتغال دانسته و همچنان زلمه خلیلزاد آن را نشانه آمادگی افغانستان زیر کنترل طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری های بزرگ اعلام کرده است. در این حال شماری از آگاهان گفتند که عملی شدن این قرارداد در شرایط و وضعیتی که افغانستان قرار دارد بسیار دشوار است و تاکید کردند که با وجودی که تعدادی از امضای این توافقنامه خوشحال شدند، ولی نتایج آن و یا ثمر آن زمانی برای افغانستان مثمر خواهد بود که این پروژه جامعه عمل بپوشد و به بهره برداری سپرده شود.
بله، خب وزارت تحصیلات عالی طالبان از ایجاد یک پوهنزه درون یا تیارات بی سرنشین سازی خبر داده. گفته میتونین که ای پوهنزه در کدام پوهنتون ایجاد شده و کار تدریس ای پوهنزه چی کسانی به عهده دارن؟
وزارت تحصیلات عالی طالبان از ایجاد پوهنزه انجینری هوافضا و سیستم پیشرفته در پوهنتون پلی تکنیک کابل خبر داده است. با گفته این وزارت، یکی از رشته های اصلی این پوهنزه انجینری پهپاد و سیستم های پهپادی است. در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی طالبان آمده که این فاکولته در مجموع 4 رشته شامل انجینری پهپاد، انجینری و تکنیک طیاره، انجینری هوا و تکنیک رادار و سیستم الکترونیکی طیاره خواهد داشت. وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنان گفته که در مجموع 24 پوهنزه جدید در پوهنتون‌های افغانستان ایجاد شده و 29 رشته تازه نیز به پوهنزه‌های موجود افزوده شده است. با این حال مشخص نیست که طالبان برای آموزش و توسعه فناوری پهپاد از کدام کشور کمک خواهند گرفت. وزارت تحصیلات عالی طالبان از استخدام استادان خارجی خبر داده، اما درباره هویت و کشور این استادان توضیح ارائه نکرده است. اعلام ایجاد رشته تخنیک پهپاد در حالی است که طالبان در سالهای اخیر از تلاش برای ساخت و توسعه پهپاد و تجهیزات نظامی خبر دادند.
بله، خب گزارش شده که در 63 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران کننده توصیف شده و طالبان هم به نقص گسترده و سیستماتیک حقوق بشر متهم شدند. اگر لطفاً در این باره یک مقدار تفصیلات بتین.
در 63 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران با انتقادهای گسترده روبرو شده است. نمایندگان افغانستان، نهادهای سازمان ملل، فعالان حقوق بشر و نمایندگان شماری از کشورهای منطقه و جهان محرومیت دختران از آموزش، محدودیت اشتغال و مشارکت زنان در زندگی عمومی، تبعیض نظاممند ازدواج‌های اجباری و نقض حقوق کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را از موارد جدی نقض حقوق بشر در افغانستان عنوان کردند. سخنرانان همچنان درباره محدود شدن آزادی مدنی و تضعیف سازوکارهای حمایت از کودکان ابراز نگرانی کرده و خواستار تغییر این وضعیت شدند. شماری از کشورها و نهادها بر پاسخگو کردن طالبان و ایجاد یک سازوکار مستقل برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر تاکید کردند و برخی نیز خواستار برسمیت شناختن سیاست‌های طالبان علیه زنان به عنوان اپارتاید جنسیتی شدند. در این نشست همچنان بر لغو ممنوعیت آموزش دختران، رعایت تعهدات بین المللی افغانستان، دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه و اقدام عملی جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور تاکید شده است.
بله، خب شماری از جوانانی که برای دریافت ویزاهای تحصیلی و بورسیه ها به شرکت های خصوصی که در گرفتن ویزای تحصیلی فعالیت میکنند پول پرداختند، از حیف و میل شدن پول هایشان توسط این شرکت ها شکایت کردند. بله،
با دشوار شدن روند دریافت ویزا برای افغان ها، شماری از شرکت هایی که در زمینه پذیرش پوانتون و ویزای تحصیلی و بورسیه ها فعالیت میکنند افزایش گسترده یافته است. اما شماری از جوانان از بی‌نتیجه ماندن درخواست هایشان و وضع شدن پولی که به این شرکت ها پرداختند شکایت دارند. جوانانی که به این شرکت ها برای اخذ ویزای تحصیلی پول پرداختند گفتند که با پرداخت 400 تا 1200 دلار به برخی شرکت ها موفق به دریافت ویزای تحصیلی نشدند. برخی از این جوانان گفتند که شرکت ها پس از دریافت پول بهانه میکنند و مانند این که مشکلی در اسناد تحصیلیشان وجود داره و یا اینکه بورسیه ها به تعویق افتاده، ولی برای اینکه زمان بخرن چنین بهانه هایی را همواره مطرح میکنند. در مقابل اما مسئولان برخی از این شرکت هایی که ویزای تحصیلی را فراهم میکنند گفتند که برای مدعی شدند که برای صدها جوان زمینه بورسیه های تحصیلی را در کشورهای مختلف فراهم کردن و همچنان روند کاریشان بسیار شفاف و به گونه قانونی است. مسئولان این شرکت ها گفتند که گرفتن ویزا معمولا 3 تا 6 ماه زمان میبرد و هزینه ها بر بنیاد کشور و پوانتون و رشته های تحصیلی متفاوت است. مسئولان این شرکت ها همچنان گفتند که شرکت های خصوصی صلاحیت صدور ویزا ندارند و تنها در گرفتن و پذیرش پوانتون و بورسیه های تحصیلی و آماده سازی اسناد و طی مراحل درخواست ها به محصولین کمک میکنند. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و محدود شدن فعالیت های کنسولی بسیاری از کشورها در افغانستان، روند دریافت ویزا برای افغان ها روز به روز دشوارتر شده است.
بله، خب بسیار تشکر آقای رستم‌پور از این گزارشتان و فعلا با شما ودا گفته و وقت خوش برتان آرزو میکنم.
وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
شنونده های عزیز، چنانچه اطلاع خواهید داشت، مردم واجد شرایطی که در استرالیا برای تابعیت استرالیایی درخواست می دهند باید یک امتحان عمدتاً درباره زبان انگلیسی، تاریخ، فرهنگ، نظام سیاسی و ارزش های استرالیا را موفقانه سپری کنند. ما اکنون خانم شیرین ارشاد را که برای متقاضیان تابعیت در مورد امتحان تابعیت مشوره و راهنمایی فراهم می کند با خود داریم تا درباره جنبه های گوناگون این امتحان معلومات بدهند. خانم شیرین ارشاد، به برنامه دری اس بی اس خوش آمدین. خب تا جایی که من اطلاع دارم شما این مشوره و راهنمایی در مورد امتحان تابعیت به همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگه فراهم میکنین. میتونین درباره این نهاد و خدمات اجتماعی دیگه او صحبت کنین؟
سلام و احترامات به شما و شنوندگان محترم رادیو اس بی اس. بله چرا نه، این نهاد به نام اسپرینگویل لرنینگ اند اکتیویتیز سنتر که مخفف سلک است و به این نام هم شناخته میشه، مرکز لرن لوکال و نیبرهود هاوس است که این مرکز آموزش و فعالیت ها برای افرادی که در محل زندگی میکنن فراهم میسازه و همچنان یک مؤسسه خیریه راجستر شده است که این ها در سال 1945 به نام کلاب جوانان شروع به فعالیت کرد و مرور زمان تکامل یافت و فعلا من حیث نهاد مستقل توسط یک کمیته داوطلبان مدیریت و اداره میشه. اینا سه پروگرام عمده دارن که از جمله آموزش بزرگسالان است که کلاس های زبان انگلیسی، سیتیزنشپ یا شهروندی، مهارت های دیجیتالی، کورس های خیاطی در دندینان، اسپرینگویل و کرمبون دارن. از 246 شاگرد یا زبان آموز تقریبا 200 نفرشان پناهندگان افغان هستند که بیشترشان زنان می باشن و سلک با همکاری افغان وومنز ارگانیزیشن و کاتولیک کیر هفته 20 کلاس در دندینانگ و کرمبون برگزار کرده. باید گفته شود که سلک اولین سازمان لرن لوکال در ویکتوریا است که سال 2018 معلم های دو فرهنگی یعنی بای کلچرال را استخدام میکنه و این تقریبا به یک روش استاندارد تبدیل شده. من خودم شخصا از سال 2018 از آغازم برشان همکار بودیم و شاگرده ما که اینو بهتر بگویم که سی فرهنگی هستم به زمان دری و پشتوام تسلط دارم و در سنف که شاگرده ما اکثرش دری زبان است، ما چنان شاگرد پشتو زبان هم داریم و درس ها را و سوال ها را برشان بر دو زبان دری و پشتو تشریح میکنم، ترجمه میکنم و امیدوار هستم پشتو زبان هایی که زبان دری نمیفهمند تعدادشان زیاد شوه، ما میتونیم برشان یک کلاس یک سنف دیگه داشته باشیم. پروگرام دیگه شان مبارزه با فقر و کمک به افراد نیازمند است که سلک هر ما برنامه سوشال سوپرمارکت برای مندازن در سپرینگویل که شامل بسته های مواد غذایی هستند، تقریبا 300 خانواده را حمایت میکنند و همچنان یک آبشاپ یا فروشگاه اجناس دستدو در دندینانگ دارند به نام کاکوس که تقریبا 150 خانواده افغان حمایت میکنند و بخش سوم در قسمت سوم سلک برای اشخاص که از کمیونیتی ها و فرهنگ های مختلف هستند زمینه تعلیم، سپورت، سرگرمی و فعالیت های تفریحی را فراهم می سازه و همچنان یک فضای اجتماعی یعنی یک مکان یک حال که اشخاص بتوانند برای ملاقات ها، جلسات، میمانی ها و دوره همی ها ازش استفاده کنند و در طول یک هفته بیشتر از 1000 نفر از دروازه های سلک در سپرینگویل داخل این مرکز میشن و از خدمات امکاناتشون استفاده میکنن.
بله خب آلی، اگر درباره سوالات امتحان تابعیت معلومات بتین و بگوین که در او عمدتاً درباره چی موضوعات سوال پرسیده میشه؟
تعدادش مثلا بسیار زیاد است که نمیتونیم در این پروگرام کلش بگیم، منتها مهمترین سوالای امتحان که هست ارزش های استرالیا است که 5 سوال است و اگر 5 سوال باید صحیح باشه که ارزش های استرالیا از قبیل حاکمیت قانون یا سیستم دولتی استرالیا، سیستم دموکراسی پارلمانی است، آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، انجمنها، احزاب سیاسی، اتحادیه کارگران، تظاهرات یپا که واضح که بس همشان در چارچوب قانون باید برابر باشن، حقوق مساوی صرف نظر از جنسیت، شرایط مساوی کار یا فرگو، احترام متقابل، میچپ یعنی همدلی یا حمایت از یک دیگر. و دیگر راجع به تاریخ استرالیاس که تو که تو انگلیس ها اینجا آمدن و این سرزمینه که بومی هایشان که بورجینیا و توریستریت آلندر هستند اینجا زندگی میکردن و تقریبا قسمی که تخمین شد 40,000 تا 65,000 سالی اینجا زندگی میکردن و کلچر و فرهنگشان کهنه‌ترین و سابقه ترین کلچر در دنیا شناخته شده و باورهایشان که هنوز هم به این منوال در بینشان رواج است ایده برشان درس میدیم. دیگه به حساب مثلا راجع به ستیت های استرالیا چند ستیت هست، مرکز هایشان چی هست، مسئولیت های یک شهروند وقتی که یا سیتیزن میشن چی مسئولیت هایی دارن، مثلا تابعیت از قانون است، رای دادن است که اجباری است در انتخابات فدرالی، ایالتی و محلی اینا باید رای بدن، اگر نه جریمه میگیرن و مثلا امتیازاتی که باید اینا میداشته باشن وقتی که تابعیت استرالیا را میگیرن، مثلا میتونن در دفاتر دولتی مانند وزارت دفاع، تکس آفیس و سنترلنگ یا کار کنن، مثلا وقت پاسپورت استرالیایی دارن وقتی که یک طفلشان در خارج از استرالیا تولد میشه مستقیم و سیتیزن شناخته میشه. و راجع به دولت استرالیا مثلا سه قوی استرالیا، قوی مقننه، قوی قضایه و قوی اجرایه، یا مثلا سه لول دولت استرالیا که به فدرال گورنمنت، ستیت گورنمنت و لوکال گورنمنت، یعنی دولت فدرالی، ایالتی و محلی، که در اینجا هم باید کسایی که سیتیزن هستن از 18 به بالا هستن باید جبریست اجباریست باید رای بدن.
خب آلی اگر لطفا بگوین که امتحان تابعیت شامل چی تعداد سوالات هست؟
20 سوال است که 5 سوالش از ارزش هستن که باید همیشه درست باشه و 15 سوال باقی مانده اینا باید 75% سوالات است صحیح جواب بدن که کامیاب
شن. بله. خب کسانی که در این امتحان تابعیت ناکام میشن چی میشه؟ باز هم برشان فرصت داده میشه که در امتحان دیگه شرکت کنن؟ یک درخواست دهنده چند بار فرصت داره که در ای امتحان شرکت کنه؟
یک درخواست دهنده 3 دفعه میتونه که در امتحان شرکت کنه و اگر 3 بار ناکام میشه باید اثر درخواستی بدن و میتونه که باز امتحان بدن.
خب در مورد آمادگی گرفتن برای مردم خواهان انجام امتحان تابعیت شما به مردم چی مشوره میتین که اونا چی کارهایی باید بکنن؟
خب کسایی که انگلیسیشان خوب هستن اونا میتونن که به یوتیوب یا به گوگل مراجعه کنن، کتاب سیتیزنشپ در گوگل است که نوشته کن سیتیزنشپ بوک میایه خودش باش درسای خدا بخونن. و کسایی که انگلیسیشان خوب نیست اول خوب باید کوشش کنه که زبان خدا خوب کنه، زبان انگلیسی تا حد دیگه در یوتیوب با شاید بسات ها سوال است که میتونن سوالا رو همیشه پرکتیس کنن، هر سوال رو پرکتیس میکنن و فایده شان است.
خب شرکت کردن در امتحان تابعیت فیس و مصرف هم داره؟
نه خیر، امو پسیره که بر درخواستی میتن که $595 است، بر کسای پنشن هستن $85 است، وقتی که مول فیس هم میتن دیگه باز به امتحانشان پیسه نمیگیرن.
بله. خب مردم خواهان استفاده از مشوره و راهنمایی شما و اداره شما چطور میتونن با شما به تماس شوند؟
خب ما میتونم نمره تلفن خدا بدم برشان، میتونم با ما تماس شون یا نهادی که ما برشان کار میکنیم و شاید مشکل باشه برشان، شاید زبان نفهمن.
بله.
میتونم با ما بدم برشان.
بسیار خوب، اگر لطفا نمره تانه بگوین.
خب انگلیسی بگم 04-24-69-57-27 04-24-69-57 استفت.
بله. خب خانم شیرین ارشاد، از این که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتین و از معلومات مفیدی که در مورد امتحان تابعیت ارائه کردین، از شما صمیمانه تشکر میکنم و برتان موفقیت میخواهیم.
تشکر از شما از وقتتان.
قابل یادآوری است که مردم میتونن برای تابعیت استرالیا درخواست بدن که حداقل 16 ساله و دارای ویزه اقامت دائمی استرالیا باشند، حداقل 4 سال گذشته را با ویزه معتبر در استرالیا سپری کرده باشند، حداقل 12 ماه از این 4 ساله با عنوان دارنده اقامت دائمی سپری کرده باشند، در طول 4 سال گذشته مجموعاً بیشتر از 12 ماه خارج از استرالیا نبوده باشند. برای معلومات بیشتر به وبسایت اداره مهاجرت با آدرس امی یعنی immi.homeaffairs.gov.au مراجعه کنین. سرطان پروستات در استرالیا، معاینات، تداوی و حمایت. پروستات غده کوچکی در زیر مثانه است که بخشی از سیستم تناسلی مردان را تشکیل می دهد. با مسن‌تر شدن مردان، تغییرات در پروستات یک امر معمول است. بسیاری از این تغییرات به ضرر هستند، اما بعضی از آنها می توانند ناشی از سرطان باشند. از هر 5 مرد استرالیایی در حدود 1 نفر در طول زندگی خود مبتلا به سرطان پروستات تشخیص داده می شود. سرطان پروستات در مراحل اولیه خود با ندرت علائم ایجاد می کند. به همین دلیل مهم است که میزان خطر خود را درک کنید، بدانید که چه زمان آزمایش مناسب است و با دکتر خود در مورد گزینه های موجود صحبت کنید. در این بخش آنچی لازم است درباره تشخیص و مدیریت سرطان پروستات بدانید بیان می شود. اندازه پروستات تقریباً به اندازه یک چهارمغز است و در زیر مثانه قرار دارد. پروفسور دکلان مرفی، متخصص یورولوژی و مدیریت بخش آنکولوژی دستگاه ادراری تناسلی در مرکز سرطان پیتر مکالم در ملبورن است.
It makes the fluid that mixes with sperm to form ejaculate. And this fluid helps protect and nourish the sperm. So its key role is in ejaculation.
با افزایش سن در همه مردان، غده پروستات اغلب بزرگتر می شود و می تواند بر مجرای ادرار فشار وارد کند. چنانچه هلن کرو، پرستار متخصص یورولوژی، در مرکز پروستات استرالیا توضیح می دهد، این حالت می تواند باعث شود که مردان چندین بار در طول شب برای تخلیه مثانه خود بیدار شوند.
And that's just a benign enlargement. That means it's not related to cancer, it's just an aging process. But this enlargement can interfere with bladder emptying. That's when men often become aware that they've got a prostate gland because it's starting to cause them some problems.
غده پروستات همچنان می تواند دچار التهاب یا عفونت شود که به آن پروستاتیت می گویند و باعث ناراحتی در ناحیه فاصله بین آلت تناسلی و مقعد می شود. این موضوع می تواند بر خواب تأثیر بگذارد و ورزش کردن یا حتی نشستن را دشوار بسازد.
And it can be quite an uncomfortable experience, and it will take men to the GP saying, I'm having trouble sleeping because of the discomfort, or it's very uncomfortable if I sit down or if I exercise.
پروفسور مرفی توضیح می دهد که غده پروستات همچنان می تواند دچار سرطان شود، بیماری که معمولا هیچ علامتی ندارد.
And while for some men this is not a big deal and can be monitored, For other men, it can be very serious and lead to significant symptoms and even death. Globally, prostate cancer is a big problem. A recent paper predicted that between 2020 and 2040, the global incidence of prostate cancer will double. Apart from skin cancer, this is the most common cancer diagnosed in men in Australia. The likelihood by the age of 80 of a man in Australia being diagnosed with prostate cancer is about 1 in 5.
خانم کرو می گوید هنوز مشخص نیست که چرا 1% بلند از مردان به سرطان پروستات مبتلا می شوند. علل بروز سرطان پروستات به طور کامل شناخته نشده است. عوامل خطر ثابت شده شامل افزایش سن، سابقه خانوادگی و بعضی تغییرات ژنتیکی میراثی است. تحقیقات همچنان نقش عوامل سبک زندگی را بررسی می کنند. آزمایش خون یا انتیجن اختصاصی پروستات یا PSA می تواند با تشخیص علائم سرطان پروستات قبل از بروز علائم طبی کمک کند. از حدود 50 سالگی مردان می توانند با دکتر عمومی خود در این مورد صحبت کنند که آیا انجام منظم آزمایش PSA برایشان مناسب است یا نه. چنانچه پروفیسر مورفی توضیح می دهد، به مردانی که در معرض خطر بلند قرار دارند ممکن است توصیه شود که این گفتگو را زودتر آغاز کنند.
Don't wait for symptoms if you're concerned about prostate cancer. There are specific patients who are at higher risk of being diagnosed with prostate cancer, such as patients with a strong family history, patients with a genetic mutation, such as the BRCA gene, and patients with certain ethnic backgrounds, such as Afro-Caribbean men. In those circumstances, we recommend that they should have a conversation about getting checked from about the age of 45 upwards.
پروفیسر مورفی میگوید که مدیریت و درمان سرطان پروستات با مرحله و میزان تهاجمی بودن سرطان در زمان تشخیص بستگی دارد.
Patients should be reassured that a diagnosis of prostate cancer no longer means treatment for prostate cancer is inevitable. Indeed, nowadays, in countries like Australia, where more than 90% of patients have cancer confined to the prostate at the time of diagnosis, it is very common for us to suggest that surveillance or monitoring may be an appropriate way of managing that cancer.
در طول مراقبت فعال، بیماران به طور منظم آزمایش ها و معاینات را انجام می دهند تا سرطان زیر نظر باشد و تنها در صورت بروز علائم پیشرفت بیماری تداوی مد نظر گرفته می شود. پروفیسر مورفی می گوید که برای بیمارانی که به انواع تهاجمی تر سرطان پروستات مبتلا هستند، جراحی تداوی با شعاع، دوای مواد کیمیاوی یا کیموتراپی و تداوی هورمون از جمله گزینه‌های درمانی هستند که ممکن است در نظر گرفته شوند.
There are many different tools that we now use to control this cancer, and it's fair to say that over the past 10 years or so, we have seen dramatic improvements in options available to patients, even if the cancer has already spread to other parts of the body.
نتایج با در نظر داشت نوع و مرحله سرطان متفاوت است. اما سرطان پروستات که در مراحل اولیه تشخیص داده شود، عموماً میزان بقا و بهبود بسیار بلندی دارد. دانی مویل 65 ساله بود که دکتر عمومیش او را به یک متخصص یورولوژی فرستاد، زیرا سطح آزمایش PSA او به تدریج در حال افزایش بود.
We did further tests and his recommendation was for a full prostatectomy, which I had done that year.
با این حال پس از جراحی سطح PSA آقای مویل دوباره شروع به بالا رفتن کرد و این نگرانی را ایجاد کرد که سلول‌های سرطانی هنوز در بدن او باقی مانده‌اند.
Which means the cancer is still there somewhere. Obviously not in the prostate, it's gone. Amazing thing about prostate cancer cells though, it doesn't matter where they are in the body, they will continue to produce PSA. So it can be anywhere.
طی 5 سال بعدی دکتران سطح PSA آقای مویل را زیر نظر داشتند. متخصص انکولوژی شعاع در نهایت یک دوره 7 هفته‌ای تداوی شعاع و 6 ماه تداوی هورمون را توصیه کرد.
And wasn't a nice several months of my life last year. And after that I was back to 3 months then 6 month PSA checks. My last one at the end of last year came back as undetectable. So things are looking up.
خانم کرو میگوید که پیدا شدن طیف مختلف از هیجانات و احساسات هنگام تشخیص سرطان پروستات در میان مردان بسیار رایج است.
So shock is very common. So letting people go through all of that and explain that the way they feel right now is absolutely normal. It's very common, but it will get easier once they get some information, once they know that treatment plan is the treatment becomes part of their life.
برای مردانی که سرطان پروستات در آنها تشخیص داده می شود، حمایت های متنوع در دسترس است. با شمول پرستاران متخصص یورولوژی مانند خانم کروکی می تواند به سوالات پاسخ دهند و مراقبت های تخصصی با شمول نظارت مداوم بر سرطان پروستات را فراهم کنند. برای آقای مویل داشتن حمایت همسر و خانواده‌اش بسیار حیاتی بود. همچنان گروه حمایتی محلی سرطان پروستات که خودش در راه اندازی آن کمک کرد، نقش مهمی داشت.
That's made a huge difference in having other blokes to talk to that are going through the same journey, where we talk about our own personal issues and give support to each other. And that's amazing. And just some of our guest speakers that we've had have just been amazing. And then the support they've given to other members of the group has just been fantastic.
با بازدید از وبسایت های مرکز پروستات استرالیا یا Australian Prostate Center و بنیاد سرطان پروستات استرالیا یا Prostate Cancer Foundation of Australia در مورد سرطان پروستات و گروه های حمایتی نزدیک به خود اطلاعات بیشتری کسب کنید. شنوندگان عزیز، شما میتونید برنامه امروز ما را از طریق وبسایت ما با آدرس sbs.com.au/dari بشنوین. در وبسایت ما مطالب جالب درباره موضوعات گوناگون هر روز نشر میشه و شما همچنان میتونید ما را در فیسبوک پیدا کنید. و حال که به دقایق آخر پروگرام رسیده ایم، یک بار دیگر توجهتان را به خلاصه اخبار مهم جلب میکنم. تظاهر کنندگان با گرد همایی در مقابل سفارت اسرائیل در کمبرا عذرخواهی از کارمندان امدادی کشته شده در غزه را تقاضا کردند. حکومت طالبان قرارداد را برای تفحص و استخراج گاز و نفت در غرب افغانستان با یک شرکت سعودی امضا کردند. اتحاد اروپا از گسترش جنبش های مخالف اقدامات شدید علیه روسیه در داخل این اتحادیه ابراز نگرانی کرده است. شنوندگان عزیز، از همراهیتان امروز با برنامه دری رادیوی SBS از شما تشکر میکنم. برنامه بعدی ما به روز یک شنبه به عین وقت نشر میشه و تا وقت که بازم با خدمت حاضر میشیم. شما را به خدا سپرده و روز خوش براتون آرزو میکنم.
بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. SBS دری را در فیسبوک تعقیب کنید.